جلسه 27 18 مرداد 1359 برابر با 27 رمضان 1400. موضوع: تفکر و تدبر در پدیده ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را در رابطه با تفکر و تدبر که در جلسه گذشته ما عنوان کردیم که انسانی که از ذاکرین است چه انسانی است و کسانی که از غافلین هستند چه کسانی هستند، گفته شد سه گروه هستند: ذاکرین و گروه سوم اونها کسانی بودند که تفکر و تدبر می کردند در صنع الهی. صحبت در این است که مجاری تفکر چیست، که بعضی از علمای اخلاق وارد شدند و این بحثی است طولانی. من به نحو فشرده اشاره می کنم و رد می شوم و بحثی نیست که ما الان بخواهیم او را به طور تفصیل عنوان کنیم. گفته شد تفکر و تدبر سیریست باطنی، حرکتیست باطنی از مبادی به مقصدها، و مقصد هم عبارت از شناخت موجد مبادی است، که نمیتوانیم بگیم مقاصدی دارد بلکه مقصدی دارد از این مبادی. بعد صحبت در این بود که چه چیزهایی را مورد نظر قرار بدهد و روی آنها تفکر کند و تدبر کند. اگر بخواهیم مطلب را تا حدودی جمع و جور کنیم، باید اینطور بگوییم: در ذات خدا تفکر نهی شده است، در صفات حق تعالی، صفاتی را که عین ذات حق تعالی است که صفات ذات است، در اونجا هم انسان‌های عادی نمی‌تواند این سیر باطنیشان به اون سمت بچرخد. اون چرا که جنبه عمومی دارد ما مطرح میکنیم و او مسئله فعل الله است. تفکر و تدبر نسبت به فعل الهی باشد که ما میگیم صنع الهی، یعنی آفریده های خداوند. چون نسبت به موجودات تقسیم بندی می شود که یک موجودی است که انسان نمی تواند و ممکن نیست که اصلش را بیابد. در مقابل موجوداتی هستند که انسان می تواند اصلش را بیابد، و تفکر و تدبر همیشه پیرامون موجوداتی است که انسان میتواند اصلش را بیابد. لذا تفکر و تدبر نسبت به ذات خداوند این غلط است، چون اصلش را نمیتواند انسان بیابد، اصلش را. لذا بحث تدبر و تفکر نسبت به این موجودات است و این موجودات مخلوقات هستند که در رابطه با خالقیت خداوند است. این صفت است که خالقیت صفت فعل الله است. بعد این موجوداتی را که اصلش را انسان می تواند بیابد، اینها هم باز بر دو قسم هستند. یک قسم از این موجودات موجوداتی هستند که انسان با حواس ظاهره اش نمیتواند آنها را بیابد. ابزار شناختش عبارت از حواس ظاهره او نیست، مثل چشم، گوش، امثال اینها. این موجودات مثل موجودات ملکوتی که گفته می شود عالم ملکوت، مثل فرشتگان یا نفوس، که اینها مادی نیستند، مجرد هستند، یا عقول که از نظر اصطلاح گفته می شود عالم جبروت، این موجودات به حس ظاهری قابل درک نیستند، با حس باطنی است. بعد موجوداتی هستند که اینها قسم دوم از قسم دوم، چون دو قسم ابتدا می کنیم، موجودی که اصلش قابل دریافت نیست الله، موجودی که اصلش قابل دریافت هست ممکن، اون واجب الوجود اولی، دوم ممکن الوجود. ممکنات بر دو گونه اند: موجوداتی که اینها با حواس ظاهر اینها نمی شود درک بشوند، مثل فرشتگان، نفوس، عقول، امثال اینها، و موجوداتی که اینها قابل درک هستند با حواس ظاهره، که اینها رو میگی موجودات مادی. نسبت به اینهاست که فکر و تدبر مطرح میشود. انسان نسبت به این موجودات یک علم اجمالی دارد، شناختی تاریک دارد، شناخت هست، اما این شناختش آلوده به ظلمت هست، شناخت اجمالی است. تفکر نسبت به اینها و تدبر معناش این است که سیر بکند روح و نفس، یک سیر باطنی بکند انسان و رو به تزاید و اضافه شدن برود شناختش در رابطه با این موجودات. تفکر و تدبری را که مطرح می کنند عبارت از این است: موجودی را که ازش شناخت اجمالی دارم، این شناخت اجمالیم رو به تزاید برود و روشن بشود، و هرچه جلوتر برود روشنتر. این است مراد. این که در دو جمله و دو لغت دیشب ادا کردم که آیات آفاقی و انفسی، مراد این بود. بیرونی و درونی دیشب تعبیر کردم، موجوداتی را که انسان با حواس ظاهرش میتواند دریافت کند او را و پی ببرد به او و موجوداتی که با حواس ظاهر نمی شود اونها را درک کرد، بلکه با یک دید باطنی و بینش‌های درونی است. لذا نامگذاری که می کنند نسبت به موجوداتی که قابل درک ظاهری نیستند، میگویند عالم ملکوت، عالم جبروت، امثال اینها اصطلاح است. عالم فرشتگان مثلا فرض کنید، نفس، عقل، امثال اینها، که اینها رو نمیشه با چشم ظاهر دید یا با گوش ظاهر آوای اینها را شنید، این ممکن نیست. و اینها هم خودشان طبقاتی دارند، همون موجوداتی که مجرد هستند، مادی نیستند، اینها طبقاتی دارند و اون بحثی است مفصل. اما موجوداتی را که قابل درک با حواس ظاهر هستند، اینها هم بر دو قسم تقسیم می شوند. من اینها را از قرآن میگم، دقت کنید، من از خودم چیزی ندارم. آیاتی را که دیشب خواندیم از اونها در میاد اینا، چون درش هم انفس داشت و هم سماوات و ارض داشت. موجودات مادی هم یعنی اونهایی را که قسم دوم از قسم دوم باز بر دو قسم است. موجوداتی که اینها قابل درک هستند با حواس ظاهری، که انسان میتواند آنها را ببیند و آوای آنها را بشنود ظاهرا، اینها هم بر دو گونه هستند: آسمانی هستند، سماواتی هستند و ارضی هستند. آنهایی را که به حسب ظاهر دسترس من نیستن، هر بشری به اونها دسترسی ندارد، و اونهایی را که بشر به اونها دسترسی دارد به آسانی. موجودات سماوی مثل فرض کنید کرات آسمانی، منظومه های شمسی، کهکشان ها، سحابی ها، امثال اینها، که انسان می تواند با نگاه به آنها و زیر نظر گرفتن حرکات آنها، سیر و چرخش آنها، تحویل و تحول آنها، پی به عظمت و قدرت خالق آنها ببرد. و اما موجودات ارضی مثل دریاها، گیاهان، درختان، کوهها، معادن، حیوانات، اقسام حیوانات، پرندگان، درندگان، تمام اینها، که انسان میتواند با سیر کردن نسبت به آنها در باطن، دقت کردنش، وضع خلقت آنها، کیفیت سازمان وجودی آنها، روش و کار اونها، میتواند انسان پی به عظمت و قدرت موجد و خالق اونها ببرد. لذا نسبت به مجاری تفکر و تدبر باید ما اینطور خلاصه کنیم، با همین تقسیم بندی و فهرستی را که خلاصه وار من گفتم. اول نسبت به موجوداتی باشد که اصلش قابل درک باشد برای بشر، اصلش. اینها باز بر دو گونه هستند: اونهایی که با ظاهر نمیتوانم، مجردات، که از نظر سیر باطن میتوانم من اونها را تعقل کنم، درش تدبر کنم و اون اجمالی را که میدانم روشنتر کنم. موجوداتی که دسترس من از نظر ظاهر هستند و اینها مادی هستند، با حواس ظاهری با آنها در تماس باشم و موجودات مادی که با حواس ظاهری می توانم تا حدودی آنها را زیر نظر بگیرم گرچه در دسترس هر بشر عادی نباشد، مثل موجودات آسمانی مادی. این خلاصه مجاری تفکر نسبت به مخلوقات که انسان یک سیر باطنی بکند که از غافلین محسوب نشود. و اما کسانی را که یک چنین سیر باطنی میخوان بکنن، خیلی برشون آسان است تفکر و تدبر. کسی بخواهد تفکر یا تدبر کند هیچ اشکال ندارد، اول از خودم شروع بکنم، از خودم. اون چرا که در دسترس من هست، دیگه دسترس تر از خود من موجودی نیست. از نظر ظاهر که با حس ظاهری درک می شود، چه بودم؟ نطفه بودم، سپس علقه شدم، سپس مضغه شدم، همینطور لحم شدم، اونطور که قرآن بیان می فرماید عظام شدم، بعد هم یک پیکر و اسکلتی شدم، سپس یک روح سراسری دمیده شد. همین سیری که من کردم، یعنی یک انسان از نظر مادی، سیر مادی طبیعی که می کند، قدم به قدم با این سیر مادی تو سیر معنوی باطنی بکن، تفکر کن، تدبر کن، بیا جلو. تا اونجایی که یک پیکره درست شد، بعد نظام این رو نگاه کن، چه نظام خاصی دارد، سازماندهی که در این جسم و این پیکره شده، روی این حساب کن. قوای ظاهریت را، قوای باطنی، اون چرا که در ارتباط با نفس است، قوای باطنیش رو، چقدر نیروها در من نهفته است، اینها رو همه رو در نظر بگیرن. لازم نیست شما از خود خارج شوید، نه، شما نمی توانید سیری در خودت بکنی و این سیر تمام شود تا بتوانی به خارج بپردازی. این جملات کوچکی را که در مکتب ما هست ابعاد گوناگون دارد. این جمله معروفی را که هست، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس که خود را شناسایی کرد و خود را شناخت، این پروردگارش را شناسایی کرده و شناخته است. یعنی خودت را اگر شناختی تمام شد، چون در بین موجودات شما موجودی که تمام عوالم وجود در او خلاصه شده باشد پیدا نخواهی کرد جز انسان. انسان خودش یک عالم صغیر و کوچکی است. عالم که گفته می شود، این از علامت است. خود عالمم که شما میگید از علامت است، نشانه. تمام موجودات رو که شما نگاه کنید، اینها نشانه های حق هستند، علامت هستند. اما در تو جمع شده علامت های تمام اونها، به نحوی فشرده و خلاصه در تو هست. بنابراین اگر انسان خودش را شناخت که انهو تمام عوالم وجود ما سوای الله را این شناسایی کرده است، چرا از خودمون بیرون بریم؟ خودمون رو بشینیم تفکر کنیم، تدبر در خودمون بکنیم، چه از نظر سیر طبیعی مادیش و چه از نظر همون سیر نفسی و روحی که من کردم. چه بودم و چه شدم و چه مراحلی را گذراندم. این تفکر است، این تدبر است، بهترین تفکر، بهترین تدبر. لذا روش تکیه می شود در مکتب اسلام. خود را نشناختم که خدا را نشناختم، از خود غافل شدم که از خدایم غافل شدم. اینجاست کسانی که اهل تفکر باشند و تدبر، یعنی در این سیر باطنی قرار بگیرند، اینها یک حالت خاصی پیدا میکنند. علمای اخلاق میگویند اینها حالتشون مثل حالت یک کسی است که به موجودی عشق ببرزد. اینها عاشق میشوند با این سیر. عشق به موجد و خالق و آفریننده خود پیدا میکنند به این نه که همه اش در صددند، هر کاری رو که انجام میدهند در ارتباط با اون محبوبشان باشند. نه یه هم چالت پیدا میکنند. اگر انسان به یک موجودی علاقه مند باشد، در یک حدی از علاقه که تعبیر کنیم عاشق اوست، این همیشه فکرش، ذکرش از نظر ظاهر زبانی، از نظر باطن تصویراتی که می کند همش اوست. اگر کاری براش پیش آمد بکند، کار رو که انجام می دهد فقط جنبه اسقاط تکلیفی دارد به تعبیر ما، کار بگذرد تا من به کار اصلیم که عبارت از این است که در باطن با او سر و کار داشته باشم و یادش را گرامی بدارم. اینهایی که سیر باطنی می کنن، علمای اخلاق می گوین به یک چنین حالتی اینا می رسن. لذا در سراسر زندگیشون در این عالم که شما نگاه کنید می بینید الله هست. تمام اعمال اینها عبادت میشه اون وقت، تمام اعمالشون، حتی تغذیه کردن اینها عبادت است، غذا خوردنش عبادت، حتی عمل جنسی کردن اینها عبادت میشه. چرا؟ چون این میگوید من این اعمال رو که انجام میدم در رابطه با این است که این پیکره باقی باشد. بقای این پیکر برای چیست؟ برای اینکه به یاد او باشم. لذا همه اعمال این در ارتباط با الله است. عمل جنسی که میکند برای اینکه در حرام نیفتم. حرام نیفتم یعنی چی؟ یعنی تخلف از فرمان محبوبم نکنم. یا تولید مثل کردنش اگر در اون ارتباط باشه، برای اینکه او میخواهد، چه بسا ممکن است از نظر ظاهر برای من مزاحمت داشته باشد، ولی چون در ارتباط با محبوب من است این را میپذیرم، این زحمت را، این رنج را، این مشقت را. امثال اینها هستند. آقا این تعبیراتی را که ما در متون اسلامی داریم در رابطه با عبادات چه زیباست، خصوصا در ماه رمضان. نومکم فیه عباده و انفاسکم فیه تسبیح. خوابش عبادت است، نفس کشیدنش تسبیح است، اینا مال این افراده. میخوابد برای این که این سلسله اعصاب آرامشی پیدا کند که بعد باز در خدمت محبوب باشد. هنگامی که نفس میکشد در راه انجام فرمان محبوب است، به یاد اوست، از نظر باطن به یاد اوست. لازم نیست به زبان جاری کند لفظی را، همین نفس که میکشد این تسبیح است. این که در جلسات گذشته گفتم انسان‌های مکتبی به اصطلاح عمومی عامیش، اینها باز بر دو گونه هستند، مذهبی ها که باید بگی مذهبی ها بر دو گونه هستند، مکتبی و غیر مکتبی. به نظر من اینه. ولی حالا اینهایی را که گرایش به یک مکتبی الهی دارند، دو گونه هستند اینها. یه عده نحوه برخوردشون، نحوه برخورد و تلقیشان از دستورات مکتب، یک نحوه خشک به عنوان اسقاط تکلیفی به تعبیر ما. نماز میخونیم، نمازمونو میخونیم، روزه میخواد روزه رو میگیریم، امثال اینها. در رابطه با این اعمال یک برخورد خشک، ولی در رابطه با خواسته های نفسانیشون عاشقانه برخورد دارن. آمدیم تو دنیا لذت ببریم، کیف کنیم، بسم الله، کیف مشروع میکنیم، میگن ریاست مشروع مثلا فرض کنیم، حالا مشروعیتش، اما بر پایه هوای نفس. گروه دوم اینها ذاکرین هستند، اینها کسانی هستند که نحوه برخوردشون با دستورات مکتب نحوه دیگری است، تلقی دیگری دارند نسبت به دستورات مکتب، برخوردشون عاشقانه است، ولی برخوردشون نسبت به امور دنیاییشون اثبات تکلیف است، فقط به مقداری که سراپا باشم، اون هم در ارتباط با این که میخوام خدمت کنم، یعنی اون چرا که وظیفه الهی من هست در این عالم، چون الله را دوست میدارم، در رابطه با محبوب کار میکنم، محبوبی جز خدا ندارم. بله، این تا اینجا نسبت به امواجی بود که میاد، امواج رحمانی برای انسان. انسان وقتی که کار کند، هرچه بیشتر به فکر خدا و به یاد خدا باشد و تدبر این چنینی بکند، این روحش، دلش صیقل پیدا می کند، صفای خاصی پیدا می کند. اینجاست که می رسد به مرتبه‌ای که رؤیاهای صادق پیدا می کند. گرچه از بحث من خارج است، فقط اشاره کنم، چون گفتیم سلسله مراتبی را که انسان سیر می کند در رابطه با صفای روحش، اول مسئله الهام، سپس رؤیاهای صادقه، تا می رسد به مرتبه انبیا که مختص با اونهاست، انسانهای خاصی بودند در گذشته که بحث وحی مطرح می شود، تا اونجایی که امواج رحمانی را می گیرد و روش کار می کند، این موجب می شود که این یک صفای خاصی در دل پیدا می شود و از طریق رؤیاهای صادقه روشنتر حقایقی را این درک می کند، چه بسا این خودش یک قدمی باز در راه آثار اوست که کراماتی است از او ظاهر می شود. شما نگاه کنید، ابراهیم وقتی به فرزندش اسماعیل می خواهد بگوید فرمان الهی را، می گوید انی ارا فی المنام انی اذبحک، اینی ارا فی المنام انی از بهوک، من در خواب و رؤیا دیدم که تو را ذبح می کنم، فانظر ماذا ترا، نظرت چی به این میگه؟ این رسیده است به اونجایی را که رؤیای صادقه دارد، روشن می بیند وظایفش را. از این طریق یا فرض کنید یوسف میگوید به این که دیدم 11 کوکب را، رأیت 11 کوکبا، خوابش رو نقل برای پدر این سیر کرده است و به این مرحله رسیده است، رؤیاهای صادقه است. البته اینها از انبیا هستند، پیامبران الهی هستند. غرضم این جهت بود که اینها پیش می روند با همین تفکر، با همین تدبر، همین جواب مثبت دادن به امواج رحمانی پیش می روند. البته انسان ها مختلفند، درجات دارند. هر چه انسان بیشتر کار کند رؤیاهای صادقه بیشتری دارد. حتی از پیغمبر خاتم نقل شده است که قبل از بعثتش می آمد برای همسرش خدیجه نقل می کرد من در خواب چنین دیدم. به ذهنم آمد انسانهای عادی غیر انبیا، غیر معصومین، اینها می توانند داشته باشند رؤیاهای صادقه را، البته در حد خودشون و هیچ بعید نیست. عرض کردم هرچه دل صفا پیدا کند، روح صیقل بخورد، هرچه تمیزتر شود، پاکیزه تر شود، جلا پیدا کند، این درش منعکس می شود. در همین چند هفته قبل بود در رابطه با اون حادثه‌ای که کشف شد که اگر کشف نمی شد چه ضایعاتی داشت برای مردم و چه مصیبت‌ها به بار می‌آورد. یک خانم علویه است، او در همون شب پنج شنبه روز چهارشنبه شب، شب پنج شنبه، ولی زنی است واقعا عابده است، زاهده است، ذهنش هم خالی از تمام مسائل مثل بقیه دیگران، شما هم خالی، همه خالی بود. بعد کشف شد. شب پنجشنبه خوابی میبیند، صبح نقل میکند خواب رو، ولی کسی نمیفهمه که این تعبیر این خواب چیست. میگوید اون شب در خواب دیدم پرندگانی آمدن، تمام آسمان رو گرفتن، بالها باز، مسوق شده است آسمان از این پرنده ها، به طوری که اون طرف پرنده ها دیده نمی شود، هر چه نگاه میکنی پرنده است. میگه دقت کردم دیدم زیر هر یک از بالهای اینها نوشته است لا اله الا الله. این رؤیا رؤیای صادق است، این گویای این مسئله است. بعدش فرض کنید که فرد و پس فرداش مثلا کشف شد مسئله چه بوده است. این حکایت می کند از همون صفایی که در باطن دارد. به این مقدار حادثه‌ای که قرار بود در اون شب از نظر اونها واقع شود، ولی از نظر نظام ما فوق این نظام طبیعی، یعنی نظام حاکم بر جهان طبیعت، که پرنده گویای فرشته است، اما فرشته‌ای که مأمور الله است لا اله الا الله، اونها هستند که حافظند. چه زیبا رؤیایی. قرض اینطور نیست اختصاص به انبیا داشته باشد، بلی مال اونها در یک سطحی بسیار عالی است، ولی غیر انبیا هم می توانند اینها از نظر پاکسازی خودشان تا حدودی برشان روشن شود حقایق. انبیا خوب سیر می کنند و از اینجا می گذرند، می رسد به جایی که وحی را به صورت ندا می شنوند. لذا پیغمبر اکرم قبلزانی که جبرائیل با اون صورت خودش در روز 27 ماه رجب بر او ظاهر شود و به طور رسمی بر او وحی نازل شود، می گفت شنیدم منادی چنین ندا می کرد. این یک مرتبه بالاتر از رؤیای صادقه. یک حالت، حالت مکاشفه است تا می رسد به مرزی که قابلیت پیدا می کند که فرشته محبوب خدا و مقرب خدا جبرائیل بر او به صورت ظاهرش آشکار شود و بگوید اقرا بسم ربک الذی خلق. به اینجا می رسد. این ثمره همین سیر است، ابتداش این است. لذا نگاه کنید، پیغمبر اکرم در حالاتش که می نویسند در تاریخ ما زیاد ببینیم که از شهر مکه خارج می شد و می آمد در کوهستان اطراف مکه، چه شبهایی را که در اون غار به عبادت می ایستاد، چه سیرهای آفاقی و انفسی می کرد. همین سیر باطن است. خب چه کند انسان که خودش را بتواند در مسیر ذاکرین قرار دهد و از خواب غفلت بیدار شود؟ دستور العمل چیست؟ چه کند؟ من یک روایتی را که از خود پیغمبر اکرم است که یکی از علمای بزرگ اخلاق نقل می‌فرماید، اون را می‌خوانم. بهترین تنبه و بیداری برای انسان که انسان بیدار شود از خواب غفلت و این سیر عالی درونی را بکند، سه جمله است که پیغمبر اکرم می‌فرماید: ان روح القدس نفس فی روعی. جبرائیل به دل من افکن، احب ما احببت فانک مفارقه وعش ما شئت فانک میت وعمل ما شئت فانک ملاقی. میگوید جبرائیل به دل من افکند این جملات را: دوست بدار هر چرا که میخواهی دوست بداری، اما یک توجه هم بکن، فانک مفارق. هر چی میخوای که این عالم دوست بداری در این عالم دنیا دوست بدار، اما اینو فراموش نکن آخر از او جدا خواهیش. یعنی ای انسان، دوستیت را مرز بند کنش تا اون مقدار که با او هستی او را دوست بدار. مهم این است. بنابراین انسان در این عالم هیچ دوستی نمیتواند به طور مطلق بگیرد. چرا؟ چون از همه اونها انسان مفارقت میکند و هجران است. ما سوى الله این چنین است. فقط یک موجود است که انسان ازش مفارقت نمی کند و او الله است. پس رشته دوستی را با او محکم کن. همین انسان رو بیدار می کنه از خواب غفلت، همین حرکت ایجاد می کنه در باطن که برم سراغ او، چون او همیشه هست و من سر و کارم همیشه با اوست. چرا من روی غیر او کار کنم و جمال و جلال و قدرت و عظمت مصنوعی کاذب درست کنم و به او عشق ببرزم، محبوبی مصنوعی بسازم؟ و عش ما شئت فانک میت، زندگی کن در این عالم هر طور که دلت میخواهد، اما این را هم فراموش نکن که تو میمیری در کنارش. خب اگر قرار است که بمیرم، چرا اینقدر تلاش های بیهوده کنم و زندگی کنم که چند صد سال اگر یک نفر در این عالم باشد میتواند زندگی کند و حال اینکه یقین دارم من نمیمانم؟ و این اشاره به این است که دیده طمع را بردار و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر طور که میخواهی عمل کن، کار هر کاری بخوای بکن بکن، اما یک چیز را فراموش نکن، بدان آنچرا که انجام میدهی تو او را ملاقات خواهی کرد، خود عمل. امروز در این جهان هستی که عملت را نمیبینی شکلش را، ولی بدان در جهان واپسینت عملت را خواهی دید. بنابراین عمل را هم خودت مراعات خواهی کرد که چه عملی انجام بدی، که بعد او را دیدی از او لذت ببری، نه از او تنفر داشته باشی و بگویی ای کاش بین من و عملم فاصله ای زیاد، همونطور که قرآن میگوید. اگر انسان این سه جمله را درش دقت کند، از خواب غفلت بیدار میشه. همه اش در این است: یکی رابطه دوستی، سپس مسئله چگونگی زیستی در این عالم، و مسئله سوم چگونه عمل کردنش. این سه چیزه. اگر توجه کند که هرچرا که دوست بدارد در این عالم غیر الله، از او مفارقت می کند، هر طور که زندگی پهن کند مفارقت می کند از او، و هر عملی انجام بدهد او را ملاقات می کند یا جزایش را می بیند، انسان از خواب غفلت بیدار می شود، یه طرح جدید تری می کشه که او عاقلانه تر باشد، دوستش را الله قرار می دهد، بساط زندگیش را به مقدار کفاف پهن می کند و عملش را طوری تنظیم می کند که بعد ازش لذت ببرد نه رنج بکشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.